ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی وارد مناطق سیل زده ایران شدند. وزیر خارجه ایران از کشورهای اروپایی به دلیل تعلل در اجرای تعهداتشان انتقاد کرد. و دستمزد سالانه کمتر از 33 میلیون تومان از مالیات معاف شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی برای آنچه امداد رسانی به سیل زدگان نامیده شده وارد مناطق سیل زده ایران شدند. جمال شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام گفته که 50 خودروی گروه موسوم به جنبش النجبا و گروه بسیج مردمی هشت و شعبی عراق از مرز مهران وارد ایران شدند. هشت و شعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده و روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته که ورود کاروانهای این گروه به ایران به دعوت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس انجام گرفته است. روزنامه کیهان همچنین از ورود افرادی از گروه شبه نظامی شیعه موسوم به لشکر فاطمیون افغانستان به مناطق سیل زده ایران خبر داده است. خبر ورود نیروهای هشت و شعبی عراق به داخل ایران با موجی از انتقادها و اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در خبر دیگر و به گفته وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، خسارات سیل در بخش کشاورزی حدود 13 هزار میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2100 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این آمار توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام شده که صبح یکشنبه برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. در این نشست وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده که بیشترین خسارات ها به زیربخش های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبور عسل و مرغداری وارد شده است. وزیر نیرو هم با بیان اینکه 23 استان کشور درگیر سیل بوده است، اضافه کرده که آب 3788 روستا به دلیل سیلاب قطع شده است. وزیر خارجه ایران میگوید که اروپایی ها نسبت به انجام تعهداتشان در ایران بسیار عقب هستند. محمد جواد ظریف صبح یکشنبه گفت سازوکار متناظر با اینستکس هفته گذشته در ایران راه اندازی شد و اکنون اروپایی ها هیچ بهانه‌ای در اجرای تعهدات خود و شروع به کار ندارند. آقای ظریف همچنین با اشاره به آنچه روابط خوب ایران با همسایگان نامید افزوده که سازوکار مشابه اینستکس با بسیاری از کشورها راه اندازی شده که در حال عمل است. سه کشور اروپایی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با ایران یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا 11 بهمن سال گذشته از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام اینستکس یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری خبر دادند. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، نخست ارزیابی او را از گفته‌های محمد جواد ظریف پرسیده است.
گفتگوی آقای ظریف و اعلام این که نارضایتی عمیق در سوی ایران وجود داره برای پیشرفت این سازوکار پرداخت‌های اتحاد اروپا، یک تکرار دوباره این پیامی است که در چند هفته اخیر از تهران شنیده شده که چرا این سازوکار وارد مرحله اجرایی نشده. پرسش آقای ظریف به نظر من قوی نیست. تأخیری که آقای ظریف اینجا الان شکایت میکنه، در نگاه من با توجه به شنیده‌ها و مشاهدات مستقیم دارم، مقدار زیادش مربوط به درونه، نبودن شفافیت. بله این پرداخت است، ولی این پرداخت قرار نیست که بدون نظارت اجرایی بشه. با توجه به اینکه الان پیش نیازهای شفافیت یک مقدار از هفته پیش بالاتر رفت با این تصمیم جدید واشنگتن در مورد تمام مجموعهایی که با سپاه کار کنند در حقیقت همکاری با یک سازمان تروریستی کردن، خب این یک پیچیدگی خیلی عجیب ایجاد میکنه که اندر قانونی ما نمیدونیم که فعلا چی خواهد شد.
چند روز پیش گوردون ساندلند نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا گفته بود که سازوکار تجاری اروپا برای معامله با ایران هیاهوی بیش نیست و تنها در حکم دلجویی اروپا از ایرانه. در داخل ایران هم برخی از مقامات جمهوری اسلامی انتقادهای تندی علیه اینستکس یا همون سازوکار مالی اتحادیه اروپا مطرح کردند. به نظر شما این سازوکار سرانجام به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟
اگر منظور نتیجه این باشه که دستاورد سازمان این باشه که نیازهای زیرپایه ایران که هیچ علامت پرسشی در مورد استفاده دوگانه برای خریدها روشون نیست. بله، این در ابتدا این سازگار طبیعتاً مکس های خواهد داشت، یعنی با اون شتابی که ایران تمایل داره یا در ایران انتظار این رو ایجاد کردن، نخواهد تونست نیازهای ایران رو برآورده کنه. اما اگر منظور اینه که این سازمان یک چارچوب فراگیر و بسیار انعطاف پذیر برای پاسخ دادن به تمام نیازهای تجاری ایران در کار با شرکت‌های اروپایی باشه، نه، این از ابتدا هم این ممکن نبود، به خاطر اینکه سه چیز که در اون همه میدونن، ما میدونیم یادآوری بسیار کوتاه، هیچ کشوری حاضر نشد میزبانی اون سیستم پرداختهای ویژه قبول کنه که اونش خیلی بزرگتری بود، تغییرات در سطح کلان میتونست خیلی کارآمد باشه. دو، اینکه سیستم بانکی هیچ کشوری حاضر نشد که تضمین این پرداخت‌ها رو از نظر عملی، حتی پشتیبانی اتحادیه اروپا، این تضمین رو بپذیره. و در مرحله سوم هیچ مقام مسئولی در یک کشورهای کلیدی حاضر نشدن که بپذیرن نظارت قانونی اجرایی کردن نظارت عمومی. گفتن به خاطر اینکه در ایران اینقدر این نظارت مشکله به خاطر عمق بیمانند نهادهای امنیتی در سیستم اقتصادی که نمیشه این رو نظارت کرد.
آیه امادی، در همین رابطه خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای ظریف گزارش داده که هفته گذشته سازوکار متناظر یا شبیه در ایران راه اندازی شده در مورد سازوکار مالی اروپا، و آقای ظریف تاکید کرده اروپایی‌ها بسیار عقب هستند و تلویحا تهدید کرده که نباید اینطور تصور کنند که جمهوری اسلامی منتظر آنها میماند. منظور آقای ظریف چیه؟ ایران چه کاری میتونه انجام بده در این برهه زمانی؟
اینو میشه چند جور تعبیر کرد. یکی این که ما منتظر نمونیم خواهیم نیازها و این تجارت رو به جای دیگه منتقل میکنیم. ایران ممکن این کار بکنه، این در چارچوب گزینه های ایران وجود داره، ولی اینکه آیا اون انتخاب تکنولوژی شما میتونید در کار مثلا با روسیه یا هند یا ترکیه کشورهای غیر عضو انجام بدید، این خب یک علامت پرسش خیلی جدیه در نگاه من، این نیست، این ممکن نیست. دو، اینکه تعبیر شاید جدیتر و با ریسک بالاتر اینه که ما منتظر نخواهیم شد این چارچوبی که الان متحد هستیم به برجام، اگر شما این تعهداتی که پذیرفتید انجام ندید در حد قابل قبول، ما غنی‌سازی رو دو مرتبه از سر میگیریم. این تبع رشته من نیست این که پیامت های این چیه، ولی در مورد سیستم اقتصادی و توافقهایی که در چارچوب برجام شد، من میدونم که اگر به صورت تایید شدنی و پیگیری شدنی فاش بشه که ایران غنی‌سازی خارج از توافق رو انجام داده، ما شاهد این خواهیم بود که ظرف کمتر از یک ماه اتحادیه اروپا، من با امریکا کار ندارم، ولی اتحادیه اروپا درخواست بازگشت تحریم ها رو بکنه. من این شرطی ندارم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در سفر به پاراگوئه با اشاره به برقراری پروازهای مستقیم بین ایران و ونزوئلا گفت تردیدی ندارد ایران در امور کشورهای آمریکای لاتین دخالت می‌کند. راه اندازی پرواز مستقیم بین تهران و کاراکاس توسط شرکت هواپیمایی ماهان 19 فروردین اعلام شد. آقای پومپئو در گفتگو با بخش انگلیسی صدای آمریکا بار دیگر با اشاره به دخالت‌های ایران در منطقه گفت پول ایران در منطقه است و این کشور از حزب الله، گروه‌های تبهکار فراملیتی و تلاش‌های تروریستی در سراسر منطقه حمایت می‌کند. ایران در کنار کشورهای مانند روسیه، چین و ترکیه از حامیان نیکولاس مادورو و دولت ونزوئلا به شمار می‌رود. آمریکا و بیش از 60 کشور دیگر جهان از خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا، حمایت می‌کنند و او را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به رسمیت شناختند. و یک وزیر روسیه میگوید تمدید توافق کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک، انتخاب بین سقوط قیمت نفت و از دست دادن سهم کنونی اوپک و همپیمانانش در بازار جهانی نفت به نفع آمریکاست. بر اساس گزارش‌ها سخنان شماری از مقامات روسیه حاکی است که مسکو قصد ادامه کاهش تولید نفت را ندارد. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
یک مسئول ارشد دولت روسیه احتمال داد که در صورت انصراف از تمدید توافق اوپک پلاس، بهای نفت در بازار جهانی به زیر 40 دلار سقوط کند. Антон Сілуанов, мовив اول نخست وزیر و وزیر دارایی روسیه، شنبه در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن به خبرنگاران گفت روسیه و سایر طرف های اوپک پلاس بر سر دوراهی قرار گرفتند.
بهای نفت به دلیل توافق اوپک و همپیمانانش برای کاهش تولید افزایش یافته. اما پیش از گام بعدی باید انتخاب کنیم. بازار را به نفع آمریکایی‌ها از دست بدهیم یا از توافق با اوپک خارج شویم. خروج از این توافق به معنای سقوط بهای نفت است. اما در این صورت تولید و سرمایه گذاری در استخراج نفت شل نیز کاهش خواهد یافت. پیشتر نفت 40 دلار و کمتر را دیده بودیم و تنها سوال این است که دوره قیمت‌های پایین چقدر به درازا خواهد کشید. نمی‌دانم آیا همتایانمان در اوپک با این تحول موافق هستند یا نه. هنوز تصمیمی اتخاذ نشده، اما رویکرد ما محتاطانه خواهد بود.
اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند. در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند و به زودی مذاکره خواهند کرد که آیا از ماه ژوئیه تولید خود را افزایش خواهند داد یا نه. پنجشنبه خبرگزاری رویترز از قول منابع آگاه گزارش داد که اوپک پلاس احتمالاً تمدید نمی شود و شرکت کنندگان این توافق به دلیل افت صادرات نفت ایران و ونزوئلا تولید نفت را افزایش می دهند. سه‌شنبه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به رغم تأکید بر اینکه کشورش درباره آینده اوپک پلاس هنوز تصمیم نگرفته ابراز اطمینان کرد بازار به تعادل بازگشته و نیاز به مداخله در روند طبیعی عرضه و تقاضا نیست. همزمان الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد برنامه دولت افزایش تولید نفت تا پایان سال است و به گفته وی این برنامه صرفاً به شرط عدم تمدید توافق اوپک پلاس قابل اجراست. همچنین آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه شنبه تأکید کرد که هرچند سقوط احتمالی بهای نفت باعث کاهش ارزش روبل و درآمد بودجه می شود، اما دولت روسیه آماده این تحول است. الکسی پارتانسکی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است عدم تمدید اوپک پلاس به نفع روسیه و به ضرر ایران است.
روسیه و عربستان سعودی تنها کشورهایی هستند که از قابلیت افزایش سریع تولید نفت برخوردارند. شرکت‌های نفتی روسی به غیر از لوکویل همواره مخالف این توافق بودند و هرچند بهای بالای نفت به نفع بودجه است، اما افزایش سهم صادرات نفت روسیه در بازار جهانی به قدری مهم است که مسکو حاضر به تحمل قیمت‌های پایین در کوتاه مدت است. با بهای پایین نفت، نفت شل قابل رقابت نیست و با کاهش چشمگیر صادرات نفت ونزوئلا، ایران و لیبی، عربستان سعودی یگانه رقیب مهم روسیه در این بازار می‌ماند. مسکو و ریاض می توانند بر سر سهم ایران به توافق برسند و ایران را متضرر اصلی این وضعیت کنند.
اظهارات دولت مردان روس مبنی بر عدم تمایل این کشور برای ادامه کاهش تولید در حالی است که به تازگی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران طی سفر به مسکو اعلام کرد تمدید اوپک پلاس دشوار نیست. ایران از این توافق معاف شده و قصد احتمالی اوپک و کشورهای همپیمان برای افزایش تولید میتواند این کشور را در تنگنا قرار دهد، چرا که دست آمریکا که به افزایش قیمت نفت معترض است را برای محدود کردن هرچی بیشتر صادرات نفت ایران از طریق لغو معافیات خریداران عمده نفت این کشور و احتمالاً تحریم‌های جدید باز می‌گذارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی ایران در مورد نرخ مالیات بر حقوق اعلام شد که حقوق‌های کمتر از 33 میلیون تومان در سال از مالیات معاف هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این ابلاغیه نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا 1.5 برابر آن مشمول تنها مالیات سالانه 10% خواهد بود. بر پایه گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و سازمان امور مالیاتی بین 50-70% اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کنند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.